بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان و سروران خودم عرض کنم که ما در ادامه مباحث از مرحله اول کتاب بدایه به فصل پنجم در مورد این که ان الوجود حقیقت واحدت مشککه رسیدیم. دیروز توضیحات رو بنده خدمتون عرض کردم، ولی خب ملوث احساس کردم که شاید مقداری هم ابهام داشته باشه و شاید نحوه ورود اونگونه که میبود نبود. نمیدونم شد من این برداشت احساس رو کردم، به خاطر همین سعی میکنم که با یک مقدمات دیگه سعی کنم بحث و خدمتون عرض کنم. نکته ای که باید خدمت شما عرض کنم این هستش، همون گونه که مستحضر هستیم، ما در فصل دوم از این مرحله به بحث پرداختیم در مورد این که مفهوم وجود حقیقتی واحد هستش، یعنی در قالب اثبات مشترک معنوی بودن وجود ما ثابت کردیم که مفهوم وجود اشاره البته به حقیقت خارجی میکنه، حقیقتی واحد هست، مشترک لفظی نیست. با همون توضیحاتی که در اون فصل دادیم خدمتتون که چه تفاوتی میان مشترک معنوی در ادبیات هست با اون چیزی که در فلسفه وجود داره، ما در این فصل میخوایم یه پله بیایم جلوتر، بگیم نه تنها مفهوم وجود مشترک معنوی هستش، بلکه اون حقیقت خارجی وجود که ما ازش داریم صحبت میکنیم اون هم واحد هستش. یعنی ما پس از این که در فصل گذشته ثابت کردیم که اصالت با وجوده، یعنی گفتیم واقعیتی هست، از این واقعیت دو مفهوم به ذهن ما میان و بعد با هم گفتگو کردیم، گفتیم اصیل از این دو مفهوم کدومه و اعتباری کدومه و ثابت کردیم که این وجود است که اصیل است و متن خارج رو پر کرده است و منشأ آثار خارجی است. بعد از این که همین حرفا رو زدیم، حالا ما این سوال رو مطرح بکنیم که این وجودی که متن خارج رو پر کرده یکیه، یعنی دارای وحدته یا دارای کثرته. سوال ما در این فصل در مورد این هستش. پس من اینو بنویسم، ما در فصل دوم اثبات کردیم که مفهوم وجود مفهومی واحد و مشترک معنوی است. در این فصل پس از این که ثابت کردیم که یک واقعیتی هست، دو وجود اصیل است و متن واقعیت را پر کرده است و واقعیت ما به ازای آن می باشد، سوال سومی که داریم هسته که حالا آیا این وجود در متن واقعیت که این واقعیت هم هست واحد است یا کثیر است؟ یعنی سوال ما در مورد متن واقع خارجی هستش. اینو بله، اون فیلم داره هستش،
بهش اشاره هم خواهیم کرد، ولی نوع ورود رو میخوام به نحوه دیگه بیام. خواهم بیام سوال این هستش، حالا که ثابت کردیم که وجود اصیل است و واقعیت ما به هزای وجود هسته و این وجود است که منشه آثار خارجی است، میخوام این رو مطرح بکنیم که این وجوده یکیه یا کثیره، مثلا بی نهایته. سوال در مورد اینه در این فصل که اینجا چندین نظریه مطرح شده. یک نظریه وحدت، مذهب ما کثرت، از کثرت شروع کنم، وجود و موجود، یعنی ما در متن خارج با بی نهایت وجود و موجود مواجه هستیم. این یک وجود و یک وجود همین و ایشون هم ناقر است، ایشون هم این هم نیستن. نکنید وجودی که در متن ذهن یک معنا هستش و گفتیم از اون متن خارج به ذهن ما میاد، حالا میخوام صحبت بکنیم که آیا اونجا هم در متن خارج هم یه وجوده، حالا یه وجود کشدار مثلا، یا نه وجودهای متکثر متباینه به تمام
اینجا وجود و موجود یکی دونسته.
بله اینجا وجود و موجود رو به یک معنا که این رو نسبت میدن به حکمای مشاق. نظریه دیگه‌ای که در این زمینه وجود داره این هستش که معتبر به وحدت وجود و کثرت موجود، اینجا موجود رو معنای منتسب الی وجود میگیره. قولی که جناب مرده دربانی قائل بود
لابن،
بله مثل لابن، یعنی منتسبون الاللبن، تامر منتسبون، که در فصل گذشته ما اون رو ابطال کردیم، گفتیم در این انتصاب وقتی که این ماهیات این نسبتی با خالق و جاهل پیدا میکنن چیزی بهش منتقل میشه نمیشه، توضیحات رو دادیم خدمتتون و باطلش کردیم. ولی خب میخوام بدونید که این یه قول هست در مورد متن خارجی این
مشترک
معنی میشه، یعنی مشترک لفظی میشه، مشترک لفظ بین الواجب و ممکنات، نظر اون حرف دوانی. نظریه دیگه معتقد هستش به وحدت وجود و موجود، دقیقا مقابل نظر مشتاق، که به برخی از صوفیان نسبت داده شده. حالا وحدت وجود و موجود تقریرهای مختلفی داره، ولی ما اون تقریری داریم صحبت میکنیم که مشهور هستش به نظر جهله صوفیه، که جهله صوفی مطمئن که ما در متن خارج یه چیز بیشتر نداره، یک وجود بیشتر نداره، ما چی؟ ما همه خیالات و صحابهام و ما
نمیخواستیم
فعلا داریم نظرها رو مینا کنیم. اومدیم گفتیم واقعیتی هست، از این واقعیت دو مفهوم به ذهنمون میاد، یکی وجوده که مایه از ثابت کردیم، این وجوده که اصیله. حالا سوال در این متن خالد یه وجود هست یا بی نهایت کثرت وجودات و موجودات؟ داری از این
با قولش مشکل نداره، این صوفی جماعت اینا میگه صوفی نیستن.
نه خب اینها بعدن بیاناتی آوردن و سعی کردن حرفشون در قالب بیان منطقی ارائه بدن که اینها آغازگر فضای عرفان نظری شدن بعدها. و نظریه نهایی که مرتبط هستش چی؟ وحدت در عین کثرت وجود و موجود. نظر دیگه هسته که معتقدیم ما در متن خارج که ثابت کردیم این وجود هستی در متن خارج از متن خارج را پر کرده است، با حقیقتی مواجه هستیم که هم واحد هم کثیره، هم واحد هم کثیره. و خود این نظریه که بعدها اسمش رو نظریه وحدت و کثرت تشکیکی وجود میگذارن، تا تقریرهای متعددی میتونه داشته باشه که اقل در حالش دو تا تقریر واسهش وجود داره، که وحدت سنخی وجود و وحدت سریانی وجود. عرض میکنم اینا هر کدوم از این دو تا معنا سنخی و سریانی به چه معنا هسته. میخوام فعلا بدونید بحث رو چیه، داریم چی کار میکنیم. بعد از این که ثابت کردیم که اصالت با وجود است، قبلا هم ثابت کردیم که مفهوم الوجود حقیقتی است مشترک معنوی در ذهن ما، میخوام ببینیم در متن خارج چه خبره. خب چند نظری وجود داره که جناب صدرای شیرازی و ملاقات ایشون جناب سرزواری فیلسوفان و حکمای و مرحوم علامه طباطبایی معتقد هستن که ما با حقیقتی در متن خارج مواجه هستیم که در این حال که وحدت دارد کثرت هم دارد، و وحدت و کثرتی که دارد یک نوع وحدت کثرت خاص میباشد که این خاص بودنش رو بعد توضیح بدیم به چه معنا هستش. این رو داشته باشید تا وارد مقدمش بشم خدمتون. ببینید برای اینکه شما وحدت کثرت تشکیک وجود رو به درستی متوجه بشید، باید یک تاریخچه‌ای برای انواع وحدت کثرت ها تصویر داشته باشید، تصویر واسهتون بشه که ببینید قبلا وحدت کثرت ها رو چگونه تصویر میکردن، الان مثلا چگونه تصویر میشه، یا در دوره جناب صدرا چگونه تصویر میشه. یه با برای هم کنیم چون خودشون سلام میکنن اکثر رو بگیرم واسه یک فقط بخوام بگذارم. ببینید ما در گذشته در مورد نحوه صدق در گذشته در بحث منطق در مورد نحوه صدق مفاهیم کلی بر مصادیقشون یک تقسیماتی داشتیم. این تقسیمات انواعی داشتن، یکیشون تقسیم از جهت نوع در واقع صرف هستش، نحوه صرف مفهوم کلی بر مصادیق. خاطر موقعیتون باشه تو منطق میگفتن که این مفهوم کلی یا متواتیه یا مشککه، که یه خاطر موقعیتون باشه. مفهوم متواتی به مفهوم کلی گفته می شود که هنگام صدق بر مصادیقش تفاوتی در صدق نداشت، یعنی می گفتن هازا انسان و ذاتم انسان و هازا نیز عجزن انسان و حقیقت انسانیت، صدق حقیقت انسانیت بر مصادیقش هیچ گونه تفاوتی با دیگری نداشت. در مقابل این دسته از مفاهیم کلی ما در منطق با یک سری مفاهیمی مواجه می شدیم که وقتی می خواستیم اونها رو بر مصادیقش تطبیق بدیم دچار شک و تردید می شدیم. مثلا می گفتیم که سفیدی، مفهوم کلی سفیدی، ولی می خواستیم مفهوم سفید رو روی این تخته تطبیق بدیم، بودیم خب بله مثلا این سفید است، و روی دیوار می خواستیم تطبیق بدیم، نگاه این میکردیم اون میگفت یه خود سفیدیش بیشتر از این هستش، دچار تردید میشدیم. بعد میگفت خب اونم سفید است، بعد به دندان اشاره میکردیم خواست میگیم دندان سفید است، میگیم سفیدیش پایینه خودش بیشتره، به بحث اشاره میکردیم میگیم سفیدیش بیشتر تره. عنایت دارید حرفم رو؟ این ما رو به شک و تردید مینداخت که بالاخره این مفهومی که ما میگیم مفهوم کلی که مشترک معنوی ازش انسانان حالا که اومدیم در سفیدی داریم تطبیقش میدیم، میگیم که دیوار، بعد میگیم دندان، بعد میگیم برق، ما اینگو به تردید میفتیم که مصداق سفیدی دیواره یا مثلا کاغذه یا دندونه یا برفه، شک و تردید واسه اون ایجاد میشه. این شک و تردید سبب شد که به این دست از مفاهیم یه مفاهیم مشکل، مفاهیمی که ما رو به شک و تردید میندازن که نکنه اینا اصلا مشترک لفظی باشن، مشترک معنوی نباشن، چون این مفاهیم که هم میشه مشترک معنوی هم.
ولی وقتی شما میخواید تطبیقش رو مصادیق تو بحث انسان شما به این شک و تردید نمیافتید، میگه انسان مشترک معنوی هستش و بر همه مصادیقش صدق میشه به نحو یکسان. اما در مفهومی مانند مفهوم سفیدی و مانند اون شما این حس رو نداره، حس آرامش رو نداره، احساس میکنید که انگار تفاوتی میان اینها وجود داره. این سبب شد که منطق دانان این دست از مفاهیم کلی رو بگن مفاهیم مشکک، یعنی مفاهیمی که شما رو در هنگام صدق بر مصادیقشون به شک و تردید میاندازد. اینجا مفاهیم مشکک رو خودشون دو دست کردن، مشکک یا تشکیک عام و خاص، یا عامی و خاصی. علتش چی بود؟ میخوام ذهنتون رو به سمتی ببرم که آماده کنم که چی شد که جناب سهروردی، چون مبدع وحدت و کثرت تشکیکی اولین بار جناب سهروردی بوده، میخوام بگم چی شد ایشون به این رسیده. یک جوری دارم تاریخچه متولد شدن وحدت کثرت تشکیکی رو واسهتون میگم، چی شد ذهن به این سمت رفت. وقتی که مفاهیم در دو دسته متواتی یا مشکک شدن، این متواتی تواتر توافق، شنیدید در بحث تواتر میگن در کسان که یک نقلی رو نقل بیان میکنن تواتی بر مثلا پز نداشته باشن چه نداشته باشن، توافق یعنی صدق مفهوم کلی انسان بر همه مصادیقش موافق همه، تفاوتی و همگی نداره، برخلاف مثلا سفیدی نقطش دیگه. اما مشکل گفتیم که نه، نحوه صدقش متفاوته. حالا چی سبب تفاوت شده؟ چی سبب تفاوت صدق مفهوم مانند سفیدی بر مصادیقش شده؟ میتونه این عامل، یعنی به عبارت اخرى، همه مصادیق سفیدی در چی با هم دیگه اشتراک دارن؟ در سفیدی. ولی در این حال همه ما توجه داریم که صدق مفهوم سفیدی بر اونها متفاوته. پس یک چیزی عامل این تفاوت شده، عامل این اختلاف شده. پس عامل وحدت همش سفیدیه، یک عامل تفاوت وجود داره، عامل امتیاز این مصداق از آن مصداق وجود داره. اون عامل چیه؟ پس عامل اشتراک مثلا مفهوم سفیدی در میان همه مصادیقش نفس سفیدیه، اما عامل امتیازش چیه؟ اینجا از چی منطق دارم گفتن که عامل امتیازش موارد مختلفی میتونه باشه. علت این که اصلا این سفید، صدق مفهوم سفیدی بر این مصداق بر مثل مصداق دیگه تفاوت داره، میتونه عوامل متفاوتی باشه که این عوامل متفاوت گاهی اوقات به ذات برمیگرده، یعنی ذات سبب تفاوت، ذات سبب تفاوت صدق میشه، گاهی اوقات به بعض ذات برمیگرده، گاهی اوقات به امری خارج ذات برمیگرده. من میخوام بهتون بگم چی شد که ذهنها به سمت وحدت و کثرت تشکیکی رفت. در همه این نوع تفاوت‌ها عامل امتیاز مصادیق از همدیگر چیزیست غیر از عامل اشتراکشان. عامل اشتراکشان سفیدیست، عامل امتیازشان میتونه یه چیز ذاتی باشه، یه چیز بعض ذات باشه، میتونه یه چیز خارج از ذات باشه. تو فضای منطق داریم با هم صحبت میکنیم، هنوز نرفتیم تو فلسفه. عرض میکنم که وقتی که خواستش رو بگم وقت متوجه میشین. البته بیان کردم که در مفاهیم مشکک عام عامل تشکیک، اون که شما رو به شما به تردید میندازه، مغایر عامل وحدت میباشد. یعنی اون چیزی که سبب میشه که مفهوم سفیدی بر دیوار دندان و مثلا آج و یا مثلا بر به نحو متفاوت سفت بکنه، عاملی غیر از خود سفیدیه. همشون در اصل سفیدی با همدیگه اشتراک دارن و اونی که اینها رو از همدیگه جدا میکنه چیز دیگه ایه. این هم که زادن قطعه هیچ که هم صدا نمی کنه. آره قطعه کنم بعده متعجیش
روشن کنیم که عرب کردیشون.
آره در حالی که با یک سری مفاهیم که با شما مواجه میشید در صدق، مثلا مثل مفهوم عدد که اینجا عامل امتیاز، عامل امتیاز صدق مفهوم این عامل اشتراک میباشد بدلاغ بالایی که عامل امتیاز امریز غیر است. من اگه بخوام اینها رو شبیه هم بنویسم بهتر این بنویسم عامل امتیاز صدق، اون چیزی سبب تفاوت صدق می شود در صدق این مفهوم بر مصادیقش، عامل امتیاز صدق مفهوم امری غیر عامل اشتراک صدق می باشد. تفاوت با هم دارد. تو این فضا ما در فضای صدق مفاهیم بر مصادیق با یک مفهومی مواجه شدیم، یک نوع وحدت و کثرت مواجه شدیم به نام وحدت و کثرتی که عامل وحدت یک چیز است، عامل کثرت هم همان چیز است. عامل این که این مثلا مفهوم بر اون مثال خارجی صفر میکنه، بر این مصادیق متعدد خارجی صفر میکنه یک عامل است، عامل تفاوت صفر هم دوباره خود همان است. اینجا ذهن منطقی دان ها به سمت چین مفهومی رفت؟ ها اینجای ماجرا فعلا تو فضای منطقی. جناب سهروردی هم این بحث رو تو منطق مطرح میکنه، اولا تو منطق مطرح میکنه و قائل به یک نوع وحدت و کثرت میشه غیر از وحدت و کثرت هایی که در گذشته مطرح میشه. یعنی تمایز و کثرت به عبارت دیگر کثرت فرع بر دویت، دویت فرع بر تمایز، تمایز یا به ذاته یا به وضع ذاته یا به خارج ذاته یا به یک حقیقت است که هم عامل وحدت است هم عامل کثرت است. یعنی ما در عالم واقعیت با یک حقایق مواجه هستیم که این سنخی هم
یک.
یعنی خودشون هم عامل وحدت میشن هم عامل کثرت میشن. که مثاله، که اگه بخوایم مثال راستشون بزنیم، مثال نور زده میشه به عنوان یک مثال حسی که جناب علامه هم بهش اشاره میکنن، مثال عدد هم زده میشه به عنوان یک مثال عقلی. یعنی نور وقتی که میخواد بخوایم بگیم که نور شمع، نور لام و نور خورشید، نور حقیقتی هستش که ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، در هر ستاشون این تعریف به حقیقت وجود داره. یعنی هم نور شمع، هم نور لام، هم نور خورشید همشون ظاهرون به ذاته هستن، مظهرون لغیره، یعنی هم ذاتن روشنن هم روشنهای بخش بقیه هستن هر سه نوع. بعد این بیرون میگه تفاوتشون چیه؟ میگه باز تفاوتشون به خود نوریت برمیگرده، چون این مثلا نوره مثلا ضعیفه، اون شدیدتره، اون شدیدتر از این، ولی شدت و ضعف امری بیرون از نور نیست. امری بیرون از نور سبب این شدت و ضعف نمیشه. اصلاحش هم مثال حسی، مثال حسی. خب فیلسوفان میگن که اگر شما بینید یک نوری شدت و ضعف داره، مثلا نور
نور خورشید بعد بیاد نور لام بشه بعد نور شم بشه شدت ضعف رو من اونجوری به شما تصویر نشون بدم، شاید شما بگید که نه خیر واقعا قاطی نور ضعیف و ضعیف‌تر یه چیزی هست که اون سبب شدت ضعف میشه نه خود نور. خب استفان میگفتن نه خیر، بالاخره اگه شما بگید که این نور شدیده و نور پایینی نور به اضافه یک مقدار ظلمته و پایین ترین نور به اضافه ظلمت بیشتره، فیلسفان به شما گفتن اون ظلمت امریست عدمیه، امر عدمی که هیچه معنا نداره که شما بگید یه امر عدمی قاطیه یه امری وجودی شده و سبب شده که اون رو ضعیف‌تر کنه. این گونه پاسخ میداره. حالا کاری ندارم، شاید الان طبق فیزیک نوین شما حرفای دیگه‌ای بزنید، این نه اونی که سبب تضعف در نور میشه تو مثال حسه مثلا چیزای مختلفی مثلا تراکم عدم تراکم مثلا اینها میتونه یا نوع مثلا حرکت نورها اینها سبب شدت ضعف بشن. ولی میخوام بگم فیلسوفان گذشته که این مثال رو واسه تشکیک میزدن این تأثیر رو داشتن که شما ممکنه بگید که نور شدید داریم، نوری که همراهش کمی ظلمته، نوری که همراهش ظلمت بیشتر است مثلا، و از این طریق مثلا ما یک شدت و ضعف ایجاد بکنیم. با اونها به شما پاسخ میدادن که نخیر نور به اضافه ظلمت نداریم، ظلمت همیست عدمی. بنابراین اگر این نور پایینی از بالایی و پایینتری از بالاتری هاش تمایز پیدا میکنه به امری به نام ظلمت نیست، چون ظلمت که عدمی چیزی نیست که شما به این تمایز بگونه. حالا من اینو من تعبیر از من هستش، خواستم انتقال مفهوم بدم. فعلا در عدم یعنی امر عدمی معنا نداره. بخوام اینو به انتقال بدم میشه. من یه مثال نور رو بزنم، شاید شما بعداً تو مباحثتون بگید مثال نمیچسبه، چون مثلا علت شدت و ضعف نورها خود نور نیست، علت وحدتش نوره، اما علت تمایز چون مثلا میتونه چیز دیگه ای باشه، مثلا تراکم مولکولی یا نوع حرکت مثلا مولکولی یا مانند اون، نوع حرکت الکتریسیته، قدرت الکتریسیته و مانند اون باشه، ممکن همچین چیزی به ذهن شما بیاد. من خواستم از همین الان بهتون بگم این توی فضای دیگه ای داره حقیقت نور رو میبینه و بعد داره واسه شما توضیح میده، میگه که شدت و ضعف نورها به خاطر این نیست نورهای پایین تر با ظلمت قاطی شدن، چون ظلمت یه امری عدمیه. ولی مثال بهتر مثال عدده، مثال عدد مثال عقلیه، به خاطر این شما دیگه این حرفا تو ذهنتون نمیاد. مثلا عدد 5 و عدد 6 هر دوتاشون از در حقیقت عدد با هم دیگه اشتراک دارن، همشون یکیشون 5 تا یکی یکیشون 6 تا یکی، ولی هر علاقه حال همشون از واحد تشکیل شدن، از طرف دیگه تمایزشون هم به واحده، این 5 تا واحد اون 6 تا واحد هستش. به هر شکل میخوام بهتون اینو عرض کنم خدمتتون که این وحدت و کثرتی که به نحو عقلی اگر بخوام وحدت و کثرت تشکیل کی رو به نحو عقلی واسه شما تبیین بکنیم، مثال بهترش مثال عدد هستش، که من اصلا مثال نور میزنم مثال حسی، مثال عدد میزنم مثال عقلی. الان خلاص شما اینه. بله
الان تیر بحث نور که ما مطرح می‌کنیم پیش از اون واسه شما بوده، اصلا وارد نمی‌دیم آیا عامل امتیاز هر نوری داخل خود نور در حالی که مثلا منشأ یه نور خورشید منشأ یه نور لامپ
منشأ یه نور همه‌شون در یه حقیقت برابرن و اینم و اون همین اصلیه ظاهرون به ذاته و مظهرون به غیره هستن، درست هم منشه یکیشون مثلا خورشیده. مثال میتونیم عوض کنیم، یعنی شما میتونیم یک بار مثال نور خورشید دیروزم عرض کردن، نور لامپ و نور شمع بزنیم، یک بار اینجوری مثال میزنیم که ما بعدا خواهیم گفت مثال بهتر این مثال نیست، و میتونیم یک بار اینجوری مثال بزنیم نور خورشید متصل به خورشید، نور خورشید وسط آسمان، نور خورشید مثلا متصل به ما، حالا که رسیده به ما، یعنی شما میتونید این مثال و مثال درستن هم در بحث ما این هستش البته نه این،
خواهیم گفت یک بحثی به خدمتون مطرح خواهم کرد در مورد وحدت سنخی وجود و وحدت سرایانی وجود. سنخ سرایان، اونجا روشن فرض شد که مثال وحد و ما دنبال اثبات وحدت سرایانی وجودیم، یعنی میخوایم بگیم در متن خارج یک وجود است که دارای مراتب است، کشدار است. ما میخوایم همچه حرفی رو بعدا خدمتشون اثبات کنیم. اما مثال نور خورشید، نور لام و نور شم نشون دهنده این هست که نه، ما در متن خارج با نور مواجهیم، ولی این نور طبیعتش واحده اما مصادیقش میتونه متعدد باشه. مثلا 10 تا کاسه آب، یا آب این کاسه، آب رودخونه و آب دریا، همشون طبیعتشون آبه ولی یه آب نیستن، سه آب هستن. اونی که ما به دنبالش هستیم در این بحث این نیست، به عبارتی این بهش میگن وحدت سنخی. مثل من و شما، من انسانم، شما انسان، نشونم انسانم، ولی واقعا تو متن خارج ما یکی نیستیم، در حالی که ما میخواییم ثابت بکنیم که در متن خارج با یک شخص وجود مواجهیم. ما این رو میخواییم ثابت کنیم، یک شخصه، ولی یه شخصه که در این حال که یکی هزار تاست. ما دنبال اثبات همچین چیزی هستیم در این بحث، یعنی این که بعد از اینکه ثابت شد اصالت با وجود است، این وجود یک هزار تایی هستش، میلیارد تایی هستش، بی نهایت تایی. اگه بنابرای خالی بشون که مثلا وجودت بی نهایت که سر جاش خواهیم رسید. بذارید من اینو عبور کنم، الان ما تو فضای منطق و نکته که باید تبنیم از مخواهیم هستشه، اونی که در فضای منطق تولید شد به نام وحدت و کثرت تشکیکی که عامل امتیاز این عامل اشتراکه، بعدها ازش وام گرفته شد تو فلسفه و جناب سهروردی تو فلسفهشون هم از این استفاده کردن و وقتی که میخواستن وحدت کثرت، بعد از این قائل شدن اصالت با ماهیت هستش، یعنی اون واقعیت خارجی ما به ازای ماهیت هستش و این ماهیت از این متن خارج رو پر کرده و وجود عمدی ذهنی هستش، اومدن وحدت کثرت رو خواستن تطبیق بکنن، معتقد به یک نوع وحدت کثرت تشکیکی شدن در متن خارج. البته عرض بکنم خدمتتون که ایشون ماهیات رو در فلسفه خودش بر مبنای نور تبیین میکنن، یعنی این که چی میشه که ما ماهیت های متعددی رو در متن خارج داریم، اونو برمیگرده به حقیقت های نوری و میگه این حقیقت های نوری هستن که ماهیات متعدد رو ایجاد میکنن و چون حقیقت هر ماهیتی رو به نور برمیگرده و نورها انواع دارن، نورهای بسیط و نورهای کثیف، یعنی نورهایی که متراکمن و نورهایی که تراکم کمتری دارن، لطیف هم نورهایی که خیلی در واقع بسیط هم، و چون اینجوری تفسیر میکنه این وحدت و کثرت تشکیکی رو تو نور پیاده میکنه و قائل به یک نوع وحدت و کثرت در متن خارج میشه به نام وحدت و کثرت تشکیکی که عامل وحدت همه ماهیات نور است، یک نور خاص که حالا تو فلسفه حکمت اشراق مطرح میشه، اونجا باید بخونیم. عامل تمایز این ماهیات متعدد هم باز نور است که مفصلش رو میتونید حالا مراجعه بکنید به کتاب حکمت اشراق جناب استاد یزدان پناه، اونجا مفصلش رو دریابید. پس نکته اینه که از فضای منطق و بحث توالتی و تشکیک در منطق، جناب سهروردی یک نوع وحدت کثرت تشکیکی رو تولید کردن، یعنی متوجه شدن و بعد از این تو فلسفهشون استفاده کردن، چون در فلسفهشون معتقد به اصالت ماهیت شدن، این وحدت کثرت تشکیکی رو در ماهیات تطبیق کردن. علتش هم که در ماهیات تطبیق کردن، نگید که خب اون انواع تمایزها در ماهیات بود چرا اون رو استفاده نکردن، نکتهش این بود که ایشون حقیقت ماهیت‌ها رو به نور برمیگردون. اصلا همکنون برخی هم معتقدن که جناب سهروردی اصالت ماهوی نبود، یعنی اصالت نوری بود، مثلا بیانش اینجوریه برخی از افراد، مثل مثلا جناب استاد دینانی که خیلی مثلا در فلسفه ایشون حالا مشخصش کار کردن، چون چین نوع نگاهی دارن و چون به نور برمیگردن، نور و وحدت و کثرتش همچین حالتی داره، یعنی اونی که نور بالا رو از نور پایین جدا میکنه چیزی غیر از نور نیست، چون غیر از نور چیزی ما نداریم. گفتیم اصالت با ماهیات نوریست، فقط نور شدید و ضعیف داریم که خودتون حالا ملاحظه خواهید کرد، میتونید مراجعه بکنید و اونجا تفصیل بیشترش رو پیدا بکنید. پس ما با این بیان رسیدیم به از فضای منطق، رسیدیم به فضای فلسفه در نگاه جناب سهروردی که وحدت کثرت تشکیکی رو وارد فلسفه کرد. و بعد در ادامه این ماجرا ما با جناب سرگار مواجه خواهیم شد که ایشون بعد از این که اصالت ماهیت رو کنار میگذاره و قائل به اصالت وجود میشه، این نوع وحدت کثرت رو رها نمیکنه. میگه که وجود هم حقیقتی مانند نور داره و بعد این رو در اصالت وجود تطبیق میکنه که من در جلسه بعد توضیحات بیشتری در مورد وحدت و کثرت تشکیکی در فلسفه و از جمله تطبیقش در فلسفه اصالت وجود خواهم داد و انواعش رو عرض خواهم کرد تا ذهن آماده بشه ما بتونیم تطبیق بکنیم بر متن کتاب. چون متن کتاب عرض کردم مرحوم علامه خیلی در واقع راحت ورود کردن، فهمیدن که در مورد اینکه این وجود در متن خارج حقیقت واحد مشکل هست یا نیستش دو قول وجود داره. یه قول قول فهلویون هستش که وجود مانند نور میدونن، بعد وارد مثال نور میشه و بعد میگه خب وجود هم مانند اینه و یک نوع وحدت کثرت رو تسلیم میکنن و تودی و ارزش میکنن. آخر بحث شروع میکنن استدلال ها رو میگن. ما برعکس اول میایم مفهوم شناسی میکنیم که اصلا مفهوم مشکل چیه، وحدت و کثرت چیه، انواع کثرت ها به چی هسته، تو منطق چی بوده، تو فلسفه چی بوده. بعد که ذهن آماده شد میایم میگیم خب حالا در مورد وجود ما چه نوع وحدت و کثرت رو باید قائل بشیم که انشاءالله در جلسه بعد که دامش خواهیم دار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.